مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده بر روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام دکتر، وقت شما بخیر.
سلام، بفرمایید.
خدا رو شکر من موفق شدم با شما صحبت کنم.
واقعیت
اینه که دکتر، من 6 ماه از زندگیم کلا داغون بود و تازه دارم ریکاور میشم. من سعی میکنم یه بیوگرافی خیلی کوچیک خودم بگم و بعد سوالی بود در خدمتتونم. من 30 سالمه و تقریبا 2.5 سال مهاجرت کردم که 1.5 سال امریکا بودم، 1 سال دیگه‌شم کانادا بودم و تقریبا 3 سال پیش وارد یه رابطه احساسی خیلی عادی شدم، چون به واسطه اینکه قبلا من متاسفانه البته خیلی روابط زیادی داشتم، فکر میکردم این قضیه هم عادیه و وقتی این آدم هم وارد زندگیم شد نگاه هم بهش مثل آدم های عادی بود. اون موقع من با چند نفر صحبت کردم، این که وارد شد دیگه سیستم زندگیم به هم ریخت، اصلا همه چیمو درگیر کرد تا 2 تا 3 سال و دیگه مشکلات وحشتناکی که برام پیش اومد.
سال اول ایشون چند سالشه؟
ایشون چند سالش بود؟ ایشون 1 سال تقریبا 6 ماه از خودم کوچیک‌تر بود.
خب این اتفاق که در ایران افتاده درسته؟
من آشنایی ما در ایران اتفاق افتاد و تقریبا 3 سال با هم بودیم و من تو این 2-3 سال من 2 بار به ایران اومدم و دوباره دیدم ایشونو. بعد ایشون به خاطر من و اینکه بیاد پیش من اپلای کرد واسه اروپا و اومد اروپا و تو این هین که با هم بودیم، یعنی به اروپا اومد کلا تغییر کرد، ولی خب منم نمیتونستم.
چه آمد آخه من اصلا نمیفهمم. اول بذارید من بگید که برگردیم به ایران، چون اینجا رو نمیدونم. در ایران زندگی شما رو به چه سمت و سوی اینقدر تغییرات خوب بعد من نفهمیدم چی بود؟
واقعیت این که من خیلی آدم قولی بازیگوشی بودم، زیاد تغییر میدادم آدم ها رو، متنوع بودم. تا اینکه ایشون وارد زندگی من شد در بحث اینکه میخواد تزویرش بگیره و اینا و من سعی کردم کمکش کنم و در حین این کمک کردن ایشون مثلا به من تکس میداد زنگ میزد که میشه ببینم و فلان اینا یه جورایی یاشه هاش بابستش شدم بعد یکی دو ماه ترمید من اصلا هیچ رتبتی نداشتم عبایل به خاطر اینکه ایشون قبلا ازدواج کرده بود و من نمیتونستم با آش کنار بیام یه دوست ساده بود داشتم ولی خب اونقدر به سمت و سوی من اومد که دیگه من قید همه دخترها رو زدم و حسابی دیگه طرح کل زندگیم رو وقت این کرد.
آخه من بفهمم شما اگر حرفتون این است که من با دخترهای بسیاری بودم که ایشون ازدواج کرده که احتمالا شاید شرایطش رو مناسب تر میکرد، چرا او رو نمیخواستید؟
جنبش شدم نمیدونم چرا.
نه سوال منو متوجه نشدید. میگم شما آخه یه حرفایی میزنید که کمی با هم نمیخونه.
خب
شما حرفتون این است که من دخترای زیادی تو زندگیم بود، درسته؟
من خیلی انسانای زیادی رو تغییر میدادم، یعنی اصلا مشکل شاید از وسواسم بود ولی طلب و طلب
من نمیفهم عزیزم. من که نمیگم چرا، اولا تغییر میدادم یعنی چی؟ یعنی شما با آدما میموندید بعد میرفتید سراغ دیگرا، درسته؟
مثلا یک موقع
عزیزم بیا بیخوری سوالای عجیب و غریب، حرفای عجیب و غریب. حالا متوجه شدم. من از تو میپرسم حرف تو این است که من در ایران با دخترای بسیاری بودم، من نمیگم چرا چه مدتی. حرف من این است وقتی متوجه شد این دختر خانم ازدواج کرده جدا شده که این مورد بدی نمیشد، تازه معمولا مورد خوبی میشد چون توقع و انتظارش شاید کمتر می بود. چرا به دلیل ازدواج میگی او را نمیخواستم؟ آتو استدلال این بود که
متعقبی بودم.
چی بودی؟
یعنی انتظارم بیشتر بود از زندگی، مثلا میگفتم یه چیز خیلی تابتر باشه، چرا باید این کسی باشه که قبلا ازدواج کرده و من خودم ازدواج نکردم باش باشم.
مثلا شما میخواستید برای رابطه بود که با آدم های مختلف بودی، شما که به دنبال ازدواج نبودید.
این فرق داشت این قضیه
از روز اول
منو تحت تاثیر قرار داده بود.
نه شلوغش نکن عزیزم.
بله.
ببین عزیز، نه من حرفاتو نمیفهمم. تو در آغاز میگی او رو نمیخواستم چون ازدواج کرده بود، کشش و تمایلی هم بهش نداشتم، اون فشارو بود. پس بنابراین این بحث اول که بحث من میخوام با این ازدواج کنم چون ازدواج کرده به درد من نمیخوره نبود.
نه اینجوری نبود دکتر. ایشون به من به سراغ من میومد به بهانه‌های مختلف تکس دارن میداد، نمیدونم ببینم اصلا سوالو ازت دارم. خب منم انسانم بعد یواش یواش جذب شد.
من که نمیگم نشدی. نه ببین من برای که تو رو نمیفهمم یا داری نه سب کن عزیز من، یا نمیفهمی حرف منو یا یه مقداری چیزهای همینجوری بی خودی میگیم و من تا این موضوع رو روشن نکنم نمیرم. حرف من با تو خیلی روشنه عزیز. تو به من میگی من با دختران بسیاری در آن واحد بودم، بسیار خوب. این دختر خانمم منو میخواست، بنابراین تو هم باید او رو میخواستی. به من میگی نمیخواستمش برای الانم بعد یه توضیحات دادی که من در سطح بالا و فلان بودم، برای که این قبلا ازدواج کرده بود. این که عیب و ایراد یا آدمی که میخواد دختر بازی بکنه نیست. یه دختر باز دنبال یه زنی میگرده، دختری میگرده که اونم توی کشوری مانند ایران مسئله و مشکل نشه به خاطر اینکه با او اولین بار بوده یا به هر حال محدودیتی از در روابط جنسی داشته باشه، اینکه ازدواج هم کرده بود. پس بنابراین دلیلی نداشت که تو نخوای با او باشی. بعد به من میگی کم کم من بهش توجه کردم، علاقمند شدم، میفهمم. حالا بیا از این بگذاریم. خب بعدن چی شد که زندگی تو رو به هم ریخت
در ایران؟ واقعا که مشکل وسواس من بود، یعنی همش دو دل بودم که آره این آدم خوبی، اخلاقاش همش به من میاد اوکیه، هر چیز امکان داره ولی خوبی مشکل رو داره، قبلا ازدواج کرده، من نمیتونم با این کنار بیام و یه بعض وقت هم حواس پرت بود. من کمکش کردم اپلای بگیره و به اروپا بیاد، یعنی همزمان که من داشتم از ایران خارج میشدم و رابطمون هم اوکی بود با هم، تا اینکه بعد یک سال من به یک کشور به کانادا رفتم و اونجا وقتی که وارد آمریکا شدم چند ماه بعد ایشون رفتن به اروپا و دیدن بعد دو سه ماه خود اخلاقاشون تغییر کرده، یعنی دیگه به حرف من زیاد توجه نمی کنه. البته شاید من خیلی زورگو بودم توی رابطه و خیلی دیکتاتور بودم.
از راه دوریشون به چه حرف شما توجه نمی کن؟
کلن مثلا من یه بار یادم کیفش رو زدم ساعت 10 شب تو مترو و گفتم خب تو مثلا اگه زودتر می رفتی خونه تا این مشکل برات پیش نمی اومد، ولی خب این برپای من گوش نمی داد.
آخه این شد استدلال؟
می دونم اشتباه کردم به خدا دکتر، این 6 ماه از پس این یعنی خجالت می کشیدم به شما زنگ بزنم به خاطر اتفاقایی که حالا بعدشم برات میگم چی شده. حالا دیگه مشکل را خوردیم، من به ایران رفتم همین تابستون بود، هم دیگه رو دیدیم، ایشون خیلی از من استقبال کرد، ایشون به خاطر من برگشت، یعنی ایشون به خاطر من برگشت ایران که فقط منو ببینه و قرار شد با هم بریم اروپا یه مدت بمون. حالا اتفاقی که افتاد این بود که من به یه دختر خانومی قبلا خیلی وقت پیش علاقه داشتم، شاید مثلا زمانی که خیلی نوجوان بودم، از اقوام بسیار دور بودن و اتفاقی توی مراسمی ایشون و من با دوستم صحبت میکردم، ایشون رو دیدم، نمیدونم چی شد، شاید خونه آدم من رو تحریک کردن، مامانم که این گزینه خوبیه، این دختر خوبیه فلان اینا، من چراغ سبز نشون دادم و هنوزم تو شکم که چرا وقتی برگشتم ایران بعد اینکه با این خانوم بودم من بهش گفتم، گفتم که نمیتونیم کنار بیایم و به ازدواج بکنیم، با اینکه این خانوم به خاطر من واقعا از خود گذشتگی کرده بود، یعنی زبان خونده بود، نمرش رو گرفته بود، اپلای از بهترین دانشگاه کرده بود، فقط و فقط به خاطر من، یعنی ایشون یه مستر داشت به خاطر من اومد دوباره مستر بخونه.
کجا بیاد مستر بخونه؟
بیاد اروپا، از اینجا بیاد امریکا.
این کس بیاد اروپا چرا گفته میتونه بعدا بیاد امریکا؟
واسه PhD پذیرش اپلای کنه.
خب بکنه، ولی این چرا از خود گذشتگیه که آدمی بخواد دکتراشو از امریکا بگیره که تو به خاطر من داره از خود گذشتگی میکنه؟
خب آخه مسیر زندگیشو کلا من تغییر دادم، اونجا تو ایران بیشتر مثلا تدریس میکرد.
خب حالا اومده رفته دکتراشو بگیره.
آره خب
ولی از خود گذشتگی یعنی چی؟ حالا شما یه دفعه مادرتون یه کسی دیگر معرفی کرد، چراغ سبز رو عنایتاً روشن.
من خودم بودم، یعنی خودم مامانم رو به اون سطح بردم که آره این خوبه، اینام دیگه منتظر به قولی یه چیزی بودم، یه سرانسط از اونا بودم، اونا دیدم اوکی هم، منم گفتم باشه
خوب. بعد چی شد؟
ما برگشتیم ایران رو با این خانم نامزد کردیم بعد از 2 هفته.
با این خانم چیکار کردید؟
نامزد کردم.
خب
و به این خانم هم گفته بودم ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم، من باید با کس دیگه ای ازدواج. ایشون هم قبول کرد، با این که مدت‌ها از دست من ناراحت بود، به من تکس می‌داد، من جوابشو کلاً نمی‌دادم، یعنی و من اون تقریبا مدتی که شاید من 2 ماه ایران بودم با این خانم نامزد کردم و برگشتم به امریکا. وقتی که به امریکا برگشتم شدیداً هفته اول دچار اینم خدمتتون بگم، اون خانم خیلی عصبی بود که من باهاش نامزد کردم، اصلا عجیب عصبی بودن، یعنی به من گیر میدادم، فکر میکردم من خیلی آدم بدیم، خیلی بدی نسبت به من بودن، 2 دقیقه گوشی رو جواب نمیدادم، اینجا فکر میکرد من الان با کسی هم و تندخو هم بودن و خواهش ازشون کرده بودم این خود بهتر باشه، چون خانواده شون خیلی خانواده آروم و ریلکس بودن، من انتظار داشتم یه همچین آدمی باشه، ولی اصلا اینجوری نبود. من برگشتم امریکا خیلی اصلا سرخورده شدم که چرا این کارو کردم. تو همین هین اون خانم هم اومد سراغ من، کسی که باهاش بودم تو اروپا بود، به من پیام داد، به من احوالم رو گرفت، گفت که مواظب مثلا خانومت باش، همه چی اوکیه، تو فقط جواب منو بدی، من بلاک نکنی کافیه برام. ما هم اول گوش ندادم، بعد یکی آشهاش دیدم این چقدر به فکر منه، چقدر مهربونه و فلان و اینا. رابطه من با کسی که نام زدم بود تو ایران خیلی بد شد، واقعا دیگه غیر قابل تحمل بود، داد سر آن میکشید، تهمت بود از اینا، به بن‌بست رسیدیم. تقریبا یک هفته من گفتم با شما نمیتونم صحبت کنم، نمیدونم آن بده. چون یک هفته این خانمی تو اروپا بود سراغ من میومد، حالم پرسی نگران نباش، همه چی درست میشه فلان. من واقعا دوباره چقدر خوبه، چقدر مهربون. بعد یه هفته فهمیدیم دیگه به نتیجه نمیرسیم و همه چی رو به هم زدم و سراغ اون رفتم. اونم به راحتی گفت که من تو رو نمیخوام، من دارم وارد رابطه شدم.
نه نفهمیدم کی گفت داره نمیخوام، خانمی که در اروپا بود؟
بله.
خب معلومه دو تا سه تا خلوچل افتادید به هم دیگه. هر کدومتون، تو که اصلا یه شاهکاری هستی از خودشیفتگی و خودمداری که آدم باورش نمیشه. من بعدم حالا چی شد؟ تو یه ازدواج نامزدی غلط کردی، خوشبختانه به هم خورد، اون دخترم آزاد شد. این دختر خانم بله، که بعد از اون همه از خود گذشتگی که میخواست دکترا در امریکا بگیره، وقتی تو رفتی نامزد کردی مهربون یه بی نداره، بعد وقتی بهش گفتی من اون رابطه رو به هم زدم، گفت برم با یکی دیگه در رابطه هستم.
دو تا عقد کردم.
چی؟
عقد کرده بودم با اون خانم، یعنی هم نامزد هم عقد.
آه آی سین، اوکی. خودت گفتی حالا برای حالا که اونه که به هم زدی تموم شد، درسته؟
بله.
اون وقت بعد اومدی شما رفتی
ایشون،
ایشون هم دیدی که
ایشون هیچی از هزار طریق سراغشون رفتن، هیچ رایی نداشت، هیچ فایده ای نداشت.
معلومه نداره.
و من دوستان که... خیلی دپرشن شدید شده، کلوپرسیم یه مدت مصرف کردم.
خب آره عزیز من، آخه تو که بازی که تو در آوردی، بعد رفتی با یه زنی دوست بودی به خول خودت کرده، من اونجوری نمیدونم، از خود گذشتگی کرده، تو بعدا رفتی در یه مدت کوتاهی با یه فامیل اونجا نامزد و عقد کردی، اینم بعدا گفت ایبی نداره، ای بسا جشنم گرفت که از شر تو خلاص شده، ولی تو اینو به حساب مهربونیش گذاشتی، به خاطر مهربونی اون بیچاره رو که عقد کرده بودی در ایران رها کردی، بعد رفتی اینم گفت من رفتم. خب برای روی خط باش ببینیم که بعدش چه شد. شنگرجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید. صدا الان خیلی پایینه.
فکرامو الان من جمع کردم. من خیلی این خانم در حتی من خوبی داشت، یعنی خیلی بیشتر از مامان من.
اصلا چه اهمیتی داره؟ شما یه کسی واقع... نه ببینید عزیز، شما آدمی هستید که به قول حالا امریکایی یوزر و ابیوزری، از آدم ها استفاده و سو استفاده میکنی، بعد اومدی سر یه مسئله یه رابطه‌ای در ارتباط با یه آدمی که میگی برات به هر حال جالب بود، آمدی میشه یه فکری برای بچه ها بکنی عزیز، نمیدونم اونا چی میکنم دور برد. بعدن آمدی رفتی در یه مدت کوتاهی بی هوا با یه کسی نامزد و عقد شدی، این خانم رو هم که ای بس از آغاز به خاطر اینکه ازدواج قبلی کرده شایسته مقام والای خودت نمیدیدی، بعدم وقتی که او یه حرفایی زده که از نظر من فرقی نمیکنه، معنایی هم نداره، ای بس و بار منفیش بیشتره که مثلا مواظب خود باش و اشکالی نداره و فلان از این حرفا، تو رفتی اون نامزد و عقد رو با وجودی که یه دختری در ایران و این برچسب تو هم روش میخوره و خانواده و فامیلی هم هست، رو ازش جدا شدی یا طلاق دادی یا هرچی، بعد اومدی سراغ این. خب اینم معلوم بوده تو اروپا رفته، برای چی منتظر تو بمونه؟ بعدم تو رفتی با یک کسی دیگه، او برای چی اونجا بمونه که چی بشه که تو ببینی که نامزدت رو یا زنت رو طلاق میدی بعد بری سراغش؟ بعدم رفته از اون گذشته، از آغاز که اونقدر برای تو مهم نبوده، ازدواجش هم برای تو مسئله بوده، حالا هم که رفته توی رابطه که پایان کاریست که مخصوصا برای یه آدمی مثل تو که سخت بهش بر میخوره و حباب وجودش میترکه ترکیده، ناراحتی باش، ولی اتفاقی هم نیفتاده، نه تو به درد او میخوری حتما و نه او به درد تو میخور، بنابراین یه رابطه اشتباه و غلطی هم بوده که تازه با عدم رغبت تو آغاز شده، بعد تبدیل به یه چیزی شده، وسطش تو یه تقلب بزرگ کردی، رفتی سراغ یه کس دیگه، اونم با تو عادی برخورد کرده، همطور گفتم ای بسا به این نتیجه رسیده که این رابطه از آغازم غلط بوده، برای رفته دنبال کار و زندگیش، حالا که این اتفاق افتاده تموم شد رفت. این عزاداری بر سر قبری که توش مرده ای نیست برای چی عزیز؟
خب تحت
فشارم صدا رو
بر... از روحی به هم ریخت،
برای که بیمار روانی هستی از زن، برای که یه خودخواهی سر مسئله ارتباط با زنان و دختران داری به هم ریختی، برای که یه کسی گویی آمده یه چیزی که متعلق به تو بوده رو برده، تو خودت یاد رفتی آنچه که متعلق به تو بود رفتی گشتی پشت در که آشغالی ببره، بعد حالا یه رفت اومدی چرا نیست پشت در؟
این حرفاتون رو قبول دارم، کاملا موافقم با حرفاتون، ولی خب چیکار کنم الان
رنج بکش، اصلا فشار روحی نیست. آخه چه فشار روحی؟ چه چیزی به ذهنتو میاد؟ این فشار روانی تو چیه؟ یعنی چه چیزی؟
ضربه خوردم.
از چی؟ چه ضربه چی رو خوردی؟ نه سب کن، تکلیف روشن کن. ضربه چی رو خوردی؟ ضربه دختری رو؟
دخترم از دست دادن.
برای که ملک تو نبودن، مال تو نبودن.
نه مال من باشن خب، ولی خب من 3 سال زندگی ما پای اون بودم.
3 سال زندگی تو پای هیچ کس نبودی؟ تو اونا رو زیر پاد لگد مال کردی عزیز؟ تا آمدی یه دختری رو در حالی که نمیدونستی میخوای نمیخوای، به خاطر یه شرایط محیطی که نمایشی میخواستی بری رفتی نامزد کردی و عقد کردی، بعد به یه دختر خانومی که حالا برای تو هرچه بود یا نبود گفتی که من این کار کردم، اونم پذیرفت رفت دنبال کارش، بعد تو آمدی اینجا خالی و تنها شدی، فکر کردی که بهتره اون ازدواج بی خودی رو که نباید میکردی به هم بزنی، رفتی علی‌رغم میل خانواده و یه دختری که تو ایران نامت رو روش گذاشتی که همیشه عمر برش مسئله است ازش جدا شد، آمدی سراغ دومی هم گفت من رفتم توی رابطه، حالا چی به هم ریخته؟ تو نه به هیچ کدومشون علاقه من بودی، نه هیچ کدومشون موضوع زندگی تو بود، نه هیچ کدوم از اینا مال تو بودن، نه هیچ کدوم از این دوتا صلاح ازدواج با تو رو داشتن یا برای تو میتونستن با این ویژگی روانی مفید باشن، یه رابطه غلط بیمارگونه‌ای بود تموم شد.
خب برای آینده
چیکار کنم دکتر؟ برای صبر کن برای آیندهتون شما تشویق برای یه دکتر روانشناس مرد خوب که یه ذره حساب تو رو برسه، این شاخ و برگای اضافه تو رو بزنه، از تو یه آدم نیمه حسابی در بیاره، چون حسابی که در نمیاد، بعد بری ببینی تو یه رابطه سالم چگونه میخوای زندگی کنی عزیز.
من چای من نتونستم واقعا با کسی
اصلا قرار نیست باشی
رابطه بگیرم، اصلا با هر کیم صحبت کردم یه هفته در روز بیشتر نتونستم.
حالا اصلا همینه که تو گرفتاری، تو اصلا نمیتونی بدون این بازی زندگی کنی، با عیبی نداره، این 4 ماه که سهله، 4 سالم با کسی نباشی طوری نمیشه،
سختم نمیتونم دکتر واقعیتشو بگم، دارم عذاب میکشم.
عجیبه، خب بکش، مثل این که من برگردم بگم دارم کتاب میخونم دارم رنج میبرم دارم راه میرم،
خیلی سخته که نمیتونم کنار بیام چون با این روش اصلا عادت کردم.
خب بنابراین روزی که آدم به ماده مخدری عادت میکنه و معتاد میشه بالاخره از پادرش میاره. عزیز من تو نمیخوای قبول بکنی که از آغاز درگیری من با تو این بود که کاملا تیکه‌های پاره پاره شده شخصیت تو رو می‌دیدم که اینا با هم همخوانی نداره، یعنی یه آدمی با یه برداشت و دریافتی از خودش و دیگران و زندگی که اصلا واقع بینانه نیست، اخلاقی و انسانی هم نیست، اساسش بر اینی که من چی رو دوست دارم اون کارو میکنم، چی رو دوست ندارم نمیکنم، مسئولیت نه، تعهد نه، وظیفه نه، انصاف نه، اخلاق نه، مهربونی نه. حالا اومدیم اینجا میخوام یه نمایش بدیم، بیا این دختره رو بگیر، خب بیایم نامزد کنیم عقد کنیم، چرا؟ برای که میخواستی دست بزنن و هورا بکشن در کوتاه مدت، به هزینه چی؟ به هزینه ای که دختری همه زندگیش به هم بریزه.
من یه رابطه وحشتناکی داشتم، 5 سال با کسی بودم، دوباره خیلی ضربه روحی خوردم اون بابا.
من وارد اون بحث نمیخوام بشم. معلومه تو میخوری عزیز دل، تو یه چاهکنی هستی که میخوای چاه بکنی، من رو منازی تو چاه. خبر بعدی که برات دارم
دکتر، من دنبال آرامشم.
اصلا نیستی، اصلا
دارم کار میکنم، درس میکنم که منم مثل
بقیه دوستام
یه زندگی آروم،
عالی، زندگی آرومه. یک پسر 30 ساله که میخواد درس بخونه و به یه جایی برسه، این که دختر بود بود، نبودن نبود. این که باید دختر باشه از کجا در اومد؟ اونم تازه دخترها به نوعی که تا به حال بودن،
یعنی تنها باشم.
خب این خیلی میدونی یه جوری، یه کاری نکن من برم کلینکس برم گریه کنم. خب باش، این که تنها بودن این نیست. بله تو دلت میخواد روابط سطحی گذرا داشته باشی، ببین ای کسی تو رو میخواد، تو او رو میخوای داشته باش. تنها برای چی باشی؟ ولی این که تو بیای یک مرتبه یک کسی رو عاشق و واله و شیدای خودت بکنی، یا بیای از آدم ها استفاده و سوء استفاده بکنی، تو از پا در میای. این گونه تو فکر بودی؟
مثلا از پا در اومدم دوست، دیگه چیزی نمونده، به خدا نمونده دیگه.
آخه چیزی نشده، مثل که برگردی بگی
شبا ساعت 3 بیدار میشم، خواب دیدم، مثلا خواب اون دختر رو دیدم.
اوه 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 اوه، دیدی که دیدی عزیز، چرا داستان درست میکنی؟ گویی بردن مثلا سر برادر تو بریدن، که حالا یه دفعه بلند میشی وحشت میکنی. یه دختری بود، اینقدر هر کدومشون رو بگی، دختری که باش عقد کردی که بیچاره رو بیدلیل ولش کرد.
این دو... بیچاره اصلا کل ضرری به من نداد.
ده عجب گره. خب منم حرفم به تو همینه که حالا تو نشستی، دومی هم که در حالی که باش دوست بودی رفتی یه کسی دیگر گرفتی، حالا چرا یه دفعه فکر کردی که اونا با تو کار بدی کردن یا اتفاق بدی افتاد که اونا رو که نمیخواستی؟ تو هم اینو رد کردی، هم اونو رد کردی، درسته؟ یکی ها عقد کردی رد کردی، یکی ها در حالی که باش دوست بودی رفتی با یک کسی دیگه عقد کردی. خب حالا یه دفعه مدعی شدی که اینا چرا مال من نیستن؟ خب تو نخواستیشون.
نه، من این آدمی که باش بودم واقعا تو اروپا بود خواستم.
بچه رفتی
با... نمیدونم بخشه از خاطر اینکه رفتارش رو یه خورده عوض کرده بود، خودش رو عوض کرده بود.
خب کرده بود که کرده بود، اگر یه کسی رفتارش رو عوض کرد، تو هنوز بهش علاقه من بودی یا نبودی؟ اگه بودی که خب عوض کرده کرده، اگه نبودی که خب منم حرف همی که نبودی. بعدم حالا چه دلیل داشت که بری تا اون بی‌نهایت که بری اصلا نامزد و عقد کنی با یه کسی دیگه؟ برای اصلا زندگی یک کسی دیگه رو بکشی توی صحنه برای که تو با این آدم موضوع و مسئله داری؟ آخه عزیز، آدم که نمیتونه دیگران رو به پای بت خودخواهی خودش قربانی کنه. نه دیگه، این
واقعا کم آوردم، واقعا نمیدونم.
معلومه کم آوردی،
ولی به توی رسیدم. اصلا وقتا میگم اصلا چرا میخوام زندگی کنم؟ دلیل زندگی کردنم
هیچی، دلیل زندگی کردن در گذشته، دلیل زندگی کردن تو این بود که از آدم ها سوء استفاده کنی. حالا اون دلیل از دست دادی، حالا است که به هوش آمدی. اون که دلیل نبوده برای زندگی، اون فقط یه نوع احساس خشم و تنفر از خود و دیگرانه. ببین عزیز، ریشه خودشیفتگی، ریشه خودخواهی چیه؟ تنفر از خود، تنفر
از... من خیلی بسپاس دارم.
خب من همینو میدونم، معلومه نورات
که این زنده راجب هر چیزی میکنم، مثلا یه لباسم بپوشم دوباره پس اینو بپوشم اونو بپوشم.
حالا ممکنه از تو یه سوالی بکنم، وسواس رو ول کن. فرض کن شما با یه لباس دیگه برید بیرون، چی میشه؟ یعنی فکر کنی همه تو خیابون امریکایی ها ایستادن تو رو با یه لباس ببینن، خوب نبود مثلا خیلی ناراحت میشن، هی لباس خوب باشه همه برات دست میزنن.
پس برای چی؟
نه نه آقا، کلا رو ول کن، حرفا عجیبه غریب من نزن قربونه. تو من بگو اصلا به جا دو تا لباس داری، یکیش نمرش A هست یکیش B. حالا بس. تو A رو بپوشی یا B، فرق چه فرقی میکنه؟
برای خودم فرق میکنه.
خب اشتباس خودت اصلا معنا نداره عزیز، خودم که معنا نداره. اینم از اون حرفای عجیب و غریبه. همیشه دیگرانند، تو داری لباس میبوشی دیگران اشبالم میبینن، خودت که با لباس خودتو نمیبینی. برای خودم یعنی چی؟ برای خودت هم فرقی نمیکنه، یعنی به جای لباس ای ببوشی برای تو چه فرقی میکنه؟ آه شوخی داری قربونه؟ تو یه دنیای خیالی خودخواهی را انداختی عزیز. یک کسی با تو رو به شوی سر جات که تو آروم بگیری راحت باشی. اول همجوری چیزایی برای خودت میبافی و میسازی و دقیقا نشون دهنده یه مجبورم به تو بگم تنفر از خود و دیگرانه. چه بر سر تو در کودکی آمده نمیدونم، وارد اون بحث نمیخوام بشم. و بنابراین
همه زندگیم عادی، خونه آدم همه عادی، خونه آدم عادی، فقط
اصلا اینجوری نبود، ابدا نبود. مثل اینکه تو برگردی بگی من تو ژاپن بزرگ شدم، ژاپنی بلد نیستم، فارسی بلدم.
نه واقعا خب الان فکر میکنم هیچ مشکلی، خب من گوش میدم ویدیوهای شما رو تو یوتیوب میبینم، از لحاظ هیچ مشکلی من از نه کودکی نه از لحاظ دعوای خانوادگی هیچی، همه چیز نرمال.
اصلا نبوده، اصلا نبوده.
همه من میگم تو چرا مثلا انقدر متفاوتی با اعضای خانواده؟
در چه چیزی متفاوتی با اعضای خانواده؟
خودخواهی. همه من خب
معلومه پیداست. ببین بقیه من که از اولم متوجه شدم، معلومه تو فقط به خودت فکر میکنی. عزیزم، عزیزم، خودخواهی، خودپرستی، خودپسندی، خودشیفتگی نشانه تنفر از خوده. اصلا نشانه خوددوستی نیست. به همین جاست که تو علیه خودت و دیگران شورش کردی. من راجب رابطه اولی که چند سال طول کشیده میخوام بدونم، اون تموم شده. یعنی وقتشو ندارم، بعدم چهار نفر رو خطم. اما این دوتایی که برای من گفتی، این تویی که اونا رو له کردی و لگد مال کردی.
دکتر الانم تونتون میخوام برم سراغ رابطه های مختلف، اصلا دیوونه شدم.
نه دیوونه اصلا. خب نه دیوونه نمیشی دکتر، برو دواتو بخور، یک کسی هم مثل من پیدا بشه همشین درست مشتمالت بده بذاره سر جا. بی خودی هم دکون باز نکن، گویی برگردی بگی من امروز مثلا بستنی نخوردم یا موز نخوردم، من از شدت ناراحتی میخوام خودمو بکشم. خور بکش، بازی هم در نیار، دست از خودخواهی بردار. خواستی بعد از یه مدتی که حالت بهتر شد بیا بقیه کتکاتو بخور. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
پیشنهاد شما اینه که من دکتر
روانشناس، حتما روانشناس مرد گردن کلفت که تو رو به کوب زمین حساب تو برس.
شما کسی پیشنهاد دارین؟
تو کدوم منطقه زندگی می‌کنی؟ کجا زندگی می‌کنی؟
من جنوب کالیفرنیا.
های جنوب کالیفرنیا به دفتر زنگ بزن بگو با مهناز خانم خواهی صحبت کنی، بعدم بگو یه گردن کلوفتی برای تو بفرست. واضح خود باش. خوشحال شما سوا بای عزیز، خدا میگه شنگان اجمند. بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که ما آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار امسال و سالهای قبل برگزار خواهیم کرد. برنامه‌های فراوان برای دوستان تدارک دیده شده، همکاران خوب و عزیز اونجا خواهند بود و به حضورتون معرفی میشند. همچنین دو هنرمند گرامی، آقای ستار و آقای شهرام سولتی رو اونجا با ارکسترشون خواهیم داشت. کارت‌های ورودی رو میتونید هم اکنون از طریق وودلندز، هیل مارکت، کیو مارکت، کامرشال ترابل در منطقه ولی و یا گالری عشق، کتاب سرا و یا ایلات مارکت در منطقه میانه لس آنجلس و بالاخره سوپر ارواین در اورنج کانتی تهیه کنید. همچنین دفتر رادیو همراه و البته تیکت مستر که میتونید از اون طریق با شخص جای خودتون رو و صندلیتون رو معلوم کنید. البته هزینه‌ای خواهد داشت که اون رو خواهید پرداخت. ضمناً رادیوهای تازه ما رسیده، دوستانی که رادیوی قبلی رو دارن که کار نمی‌کنه میتونن رادیوشون رو بیارن، رادیوی تازه رو تعویض کنن. ولی اگر ندارید، قیمت رادیوی تازه $40 است که در کیو مارکت، ایلات مارکت و دفتر رادیو همراه فعلا وجود داره. ولی نکته را عرض کنم که حتما باید اون هدفونش رو، اون سیمی که به رادیو وصل میشه اون رو داشته باشید، برای که در حقیقت آنتن اصلی و اساسی اون اونجاست و بدون اون صدای خوبی نخواهید داشت و اصلا نخواهید داشت. بنابراین تمنا میکنم اگر اونا رو استفاده میکنید حتما از اون آنتن هر اندازه‌ای که از گوشیش استفاده نمی‌کنید، یه جایی باشه یا آویزون باشه بی‌نهایت میتونه کمک کنه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. اگر شما از طریق هر وسیله ما رو میشنوید کمی فاصله داریم، لطفا وقتی با تلفن صحبت میکنید روی خط بمونید، بنابراین من شما روی هولد میگذارم. با شنونده گرامی دیگری گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. از تورنتو کانادا مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من در رابطه با یه مورد و مسئله ای که هستش، البته مربوط به همسرم هستش.
شما رو بلنگو که نیستی. نصب کنید. پس چرا صداتون این رفعه پیچید؟ من این که صداتون اینجا کم میکنم. اوکی، بفرمایید عزیز.
من یه در رابطه با مشکلی که در رابطه با همسرم هستش مزاحمتون میشم، و اون هم به خاطر ریشه های در واقع مذهبی ایشون هستش، که از وقتی که ما مهاجرت کردیم و اومدیم به کانادا، یه سری مشکلاتی رو برای زندگی ما این ریشه های مذهبی ایشون به وجود آورده، که مهمترین اون اینه که در واقع ایشون فقط گوشت حلال استفاده میکنه. یه مقداری تهیه گوشت حلال برای ما، حالا نمیخوام بگم سخته، ولی خب به هر حال خیلی با زحمت این کار رو انجام میدیم. خیلی وقت باید بذاریم که بریم فروشگاه های خاصی که حالا حتما هم باید از نظر ایشون تایید شده باشه تهیه بکنیم گوشت رو، و با قیمت های حالا دو برابر گاهن بعد تهیه بکنیم. مشروبات الکلی اصلا استفاده نمی کنه. خب حالا این به هر حال انتخاب خودشه، ولی به من هم حتی اجازه مصرف اینجور چیزها رو نمیده. البته خب میگه با دوستانت اگه میری بیرون میتونی هر چیزی که دوست داشتی بخوری و هر کاری دوست داشتی بکنی، ولی من میدونم که اگر این کار رو انجام بدم بعدا با رفتار در واقع حالا حالت قهرآمیز ایشون مواجه میشم و نمیخوام بعدا برای خودم مشکلی به وجود بیارم. بنابراین خب خیلی رعایت
میکنم. شما چرا میکروسکوپ رو برداشتید گرفتید جلو چشمتون؟ عزیزی، آدمی میگه من میخوام مثلا گوشت حلال بخورم، بریم از اینجا بخریم، خب بخرید، بکنید قیمتونه. دومی که میگه من مشروب نمیخورم، تو هم نخور، خب نخورید. این برام تازه میگه حالا حداقل من هستم. این چرا گرفته شده موضوع زندگی شما؟ علاوه شما با یه آدمی ازدواج کردید، یک یه باورها و اعتقادات مذهبی داشته، دو میخواد اونا رو اعمال کنه، سه شما همسرشید، از شما میخواد. چرا شما این موضوع اینقدر بزرگ و مهم میکنید؟ مردمان بسیاری هستن که به خاطر رعایت دیگران ممکنه مشروب بخورند یا نخورند، شما هم ایشون رو رعایت کنید. این چیزی نیست که زندگیتون رو ببره با یه بحران و طوفانی همراه کنه.
بله درست آقای دکتر، ولی خب مذهبی بودن ایشون فقط در رابطه با یه سری مسائل مربوط به این چنینی، یعنی به نظر من یه مقداری بیمارگونه است.
خب نه، اون یه قصه دیگه. سب کنی، اولا شما هر دو چند سالتونه؟
من 33 سالمه، همسرم 43-44 سالشونه.
آکه، چه مدتیش ازدواج کردی؟
9 سال هستش که ازدواج کردی.
فرزند چی داری؟
بله، یه دختر تقریبا 6 ساله دارم.
اون وقت
البته خب دخترم یک سری مشکلات دارن، آتیستیک هستن و البته خب گرید پایین خدا رو شکر، و تحت درمان هستن و نتایج خیلی خوبی هم توی این 4 سالی که کانادا هستیم به دست آوردیم و خدا رو شکر خیلی از مسائل و مشکلاتش برطرف شده. و
هر دو چی خوندید عزیز؟
هر دو داروساز هستیم اینجا، امتحانات رو دادیم و داروخانه مشغول هستیم هر دو.
خب اون وقت به من بگید ایشون چقدر در زمینهای دیگر وسواسیه؟
مثلا حالا توی همین زمینه مذهبی ایشون نماز نمیخونه ولی روزش رو باید بگیره.
خب شما چرا؟ آخه عزیز من، شما چرا هی رفت تبدیل شدید به یک ملای مذهبی؟
آخه من اومدم اینجا که محدودیتی در خودم و در زندگی نداشته
ایشون باشم. سب کنی کاملا با تون موافقم که میخواید آزادانه با انتخاب خودتون عمل کنید، ایشون هم آزاد بذارید کار که میخواد بکنه.
آخه ایشون اعمال میکنه نظرات خودش رو تو زندگی مشترک، مثلا اجازه نمیده من از مثلا حالا هر جایی غذا بگیرم اگر وقتی نداشته باشم برای تهیه غذا، مثلا ما مجبوریم چیز بجی بخوریم، یا اینکه اصلا اجازه من نمیده که غذایی که مثلا حالا به قول خودش حلال نیست رو وارد خونه بکنم، اصلا اجازه نمیده که مثلا حالا مشروبات الکلی.
حالا متوجه، حالا مشروبات الکلی رو رها کنید. به من بفرمایید که قبلا ایشون چقدر مذهبی بوده، این درجه اگر یک تا در اسکیلش هست اون اوائل چی بوده، حالا چی شده؟
اوائل هیچی در واقع، یعنی حتی روزه هم نمیگرفت، نماز هم نمیخوند. بعد از ازدواج با من یه مقداری مثلا حالا اون موقع که ایران بودم نماز میخوندم، حالا یه زن تشویقش کردم که حالا یه مقداری باید، خانواده مذهبی داره که خیلی هم اونا بهش میگفتن، هر همیشه گوشزد میکردن ولی اون رایت نمیکرد. ولی از وقتی که اومدیم کانادا این مسائل بولد شده، میدونی چی میگم؟ یعنی خودشو
خیلی خوب حالا نشون شما که
نشون داده.
با ایشون 9 سال ازدواج کردید و میشستید، من میگید چرا اینجوری شدن ایشون؟ آیا به خاطر بچه آتیستیکتون نیست؟
والا نمیدونم.
آخه چرا؟ ببینید عزیز،
یه علتش رو میدونم، ممکنه علتش خودم بوده باشم، چون خیلی سعی وقتی که وارد اینجا شدیم دوست داشتم آزاد باشم، همه چیز رو امتحان کنم، همه جا برم. میدونی چی میگم؟ منظورم حالا مثلا حالا اگه بخوایم فقط گوشت حلال رو بگیم و اینها، دوست داشتم هر مثلا رستورانی رو برم امتحان بکنم، هر غذایی رو امتحان بکنم، غذاهای مختلف، ملیت‌های مختلف. و بعد دیدم با مخالفت ایشون روبرو شدم، یه مقداری از من به قول معروف اصرار، از ایشون انکار، یه مقداری شاید این باعث شده. چون مشاوره هم رفتیم برای این.
آخه دو تا بازی و لجبازیه دیگه.
بله تقریبا میشه گفت.
خاله به من،
من مشاوره که رفتم به من گفتن که این چیزا، این اعتقادات مذهبی خیلی ریشه دیپ و خیلی عمیقی داره و اصلا قابل چیز نیست و شما باید کوتا بیاین.
خواستم نظر
شما رو هم بدونم.
آخه عزیز من، نه ببینید، شما دوتا مذهبتون یک، بعد شما کسی بودید که ایشون رو به سمت رعایت یه اصول مذهبی که باور دوتاتونه تشویق و ترغیب کرد، حالا ایشون یه ذره تون رفته از اون ور افتاده. برای من چیزایی که شما گفتید خیلی همچین موضوعی مهمی نیست، مثلا با این توجه که در شهر لس آنجلس 80-90 درصد دوستانی که در ایران مذهبی بودن، به ویژه اقلیت‌ها، اینجا مذهبی تر شد. یعنی به هیچ وجه این محیط، علتش این است که مقدار واکنش‌های روانی اجتماعیه که آدم‌ها به ویژه در محیط آزاد بیشتر از اون محیط بسته میتونن اعتقاداتی که از درون به هر حال در وجودشون کاشته شده رو بهش فرصت رشد بدن و بنابراین عادی است. حالا این یه طرف قضیه است. دوم اینو عرض من توجه کنید، چون در بقیهش کمی تون میرفتید، چه تغییرات دیگری صرف نظر از موضوعی مذهبی در ایشون و یا در رابطتون پیدا شده؟
تغییرات دیگه اهمیت زیادی به در واقع خانوادهش رو میدن. قبلا که ما ایران بودیم انقدر حالا مثلا توی گروه های خانوادگی عضو نبودن، توی حالا اینستاگرام یا تلگرام، و اینقدر دنبال و پیگیر نبودن که حالا چه اتفاقی برای کدومی که از اعضای خانواده افتاده. اینجا یه مقداری روی این قضیه خیلی پیگیرتر شدن، ارتباطشون با دوستانشون که توی ایران هستن یه مقداری پیگیرتر شدن، یه مقداری قویتر شده، در حالی که اون موقع که ایران بودیم چند سال به سال کاری به کسی نداشتن، ولی الان توی گروه های عضو شدن که دوستانشون هستن، مرتب خبر میگیرن ازشون و خیلی یعنی تایم میذارن، یعنی روزی 2 ساعت دقیقا تایم میذارن که حالا توی تلگرام باشن و توی این گروه ها باشن و حالی بپرسن، احوالی بگیرن، در حالی که توی ایران بودیم به این صورت نبود. من همیشه بهشون میگم که شما اینجا هستی باید سعی کنی دوستای خاص خود اینجا پیدا بکنی برای خوده.
آخه شما عزیزم، شما بدجوری مادر بزرگی. شما میخوای یه ذرم به این شیر بده بابا جان؟ آخه یه جور مثل بیبی باش برخورد میکنی. اون از شما 11-12 سالم که بزرگتره، دوتایتون هم که توی یه رشته هستی.
تازه استادم بوده آی دکتر.
خب دیگه آدم وقتی استادشو گول میزنه باید نمرات رفوزگی رو بعدن بگیره. حالا هرچی من میخوام شما رو بکشم به یه حریمی که ذره موضوع جدیست، یا میترسید بیاد یا نمیاد. به من بگید علاقه‌ای که ایشون به شما داشته به نظر شما کمتر شده یا بیشتر؟
به نظر من کمتر شده ولی خودش میگه پخته تر شده.
پخته ولی سوخته. دوم به من بگید رابطه جنسیتون بیشتر شده، بهتر شده یا کمتر شده و بدتر شده؟
کمتر و بهتر، یعنی کیفیت بهتر.
سوم بریم سراغ بحث. ایشون صرف نظر از جنبه مذهبی و اعتقادی در چه زمینه‌های وسواس و اضطراب و نگرانی نشون میدن؟
در زمینه پاکی و ناپاکی.
اوکی.
مثلا ادرار بچه مثلا روی زمین، حالا اون موقع که البته الان که دیگه بزرگ شده دخترم، ولی اون موقع که اختیار نداشت و اینها، یه اکسیدنت هایی که رخ میداد من ماجرا داشتم با خودکار قرمز، با ماژیک قرمز میومد بوردر میکشید اطراف اون محل و تا مدت ها ما حق نداشتیم از اونجا رد بشیم. یا اینکه
چون یادمه یا ببینید از دیش من رشته های شما رشته های یه مقدار آدم هاییست که به دیتیل و اهمیت میدن، زمین های استراب و وسواس هایی داشته باشن تو کارشون بهترن، زمین های وسواسشون به خاطر نوع کارشون بیشتر و بدتر میشه. ایشون از اون حالت استراب وارد یه محیطی شده که خیلی چیزا رو دوست نداره، ناچار برای جبران احساس بد و گناهش که راجع به شرایط دور و برش هست به مذهب و اعتقاداتش پناه آورده، به خاطر اون زمینه استراب به سمت کمکی افسردگی رفته، افسردگی او رو با خش روبرو کرده. بنابراین در مقابل شمایی که مقاومت و مخالفت میکنید یه مقدار تندتر و سنگینتر حرکت میکنید، مقدمه یه مقداری به هم ریختگی بیشتر روانیه و بعدم شما وقتی سر به سرشون میذارید کارها رو خرابتر میکنید. شما با ایشون ازدواج کردید، یه دختر هم دارید، ول کنید. شما...
نه من سر به سرش نمیذارم، من احترام میذارم به نظراتش. مسافرت هم که میریم همیشه سرچ میکنم ببینم کجا رستوران حلال هستش که اونجا غذا بخوریم، خیلی رعایت میکنم، هیچ نمیرم. حالا با دوستانم سعی میکنم اگر که بیرون میرم وقتی برمیگردم خونه چیزی نخورده باشم که مثلا حالا نشون بده، یا اینکه بخواد مشکلی پیش بیاره، یا اینکه بخواد بحثی پیش بیاره. ولی از این نظر یه مقداری خودم یه مقداری حالتی اینکه بخوام آزادی ها انگار ازم سلب شده باشه. مثلا با خودم فکر میکنم اومدم یه جایی که دوست دارم همه چیز برام آزاد باشه، ولی خب اینا همه محدودیته. فکر میکنم برای خودشم محدودیت باشه. یعنی
آخه حالا باز نرید اونجا عزیزم. محدودی آزادی یعنی اولا یعنی انتخاب قانون درست. قانون درست اینه که مشروب قانون نادرست. بنابراین ایشونی که آزادی که نمیخوره، نه شمایی که میخواید بخورید. ببینید یه مقداری آخه نگاهتون نگاه واقع بینانه ای نیست. نه که من ایشون رو به خاطر ذهنیتش یا اعتقادش تایید میکنم، نه میدونم اون از کجا میاد. اون از استراب میاد، از وحشت میاد. این استراب و وحشت که مقدمه به دلیل محدودیت و ترمز روانیه، این استراب و وحشت که بعدن سر مسئله گوشت حلال و حرام و یا مثلا این که بچه اینجا ادرار کرده منطقه شباد با نمیدونم خودکار کشید که کسی از اونجا نره، گویی مثلا شمایی که تازه تو رشته به حال حاشیه پزشکی هستید انگار همینجوری میکروب و ویروس اونجا ریخته که از ته پای آدم مثلا وارد بدن میشه موجود مرگ میشه. اینا نشون دهنده واقعا یه نگاه عقب مانده به واقعیت‌های زندگیه و بنابراین ایشون یه پسگردی کرده که خیلی از اوقات آدم‌ها این کارو میکنن. یعنی گفتم یه درصد بالایی از مردمان نیمه مذهبی در این کشورها مذهبی تر میشن، اصلا گرفتاری هم از اینجاست. ایشون هم جز اون گروه هست. شما با بازی و لجبازیتون کار رو برای خودتون ایشون سخت‌تر کنید، راه کنید، بعدم یه چیزی باید انجام بشه، فکر کنید درستش همینه یا گوشت رو باید از اینجا خرید با قیمت زیاد. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم به من بگید که میخواید راجع به چی با هم بیشتر صحبت کنید. روی خط باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب چی فکر کردید
عزیز؟ من سوال داشتم از حضورتون.
بفرمایید.
یکی این که الان من باید چی کار بکنم دقیقا؟ یعنی باید همینجوری بیخیال باشم و حالا
آخه بیخیال چی عزیزم؟ یه آدمی براش چیزایی مسئله مهم و اساسیه برای شما کم اهمیت به میل او عمل کنید. او وقتی که فرض کنید دلش میخواد گوشت حلال بخوره، خب اون گوشت حلال رو تهیه کنید. اصلا فکرم نکنید راجبش هم حرف نزنید، فکر کنید باید این کارو بکنید، فکر کنید که این نوع گوشت بهتری است، مثل آدم پامش را میفته این ور اونور، مثلا ماهی خوب پیدا، اینجوری بهش نگاه کنید. چرا تبدیلش کنید به این که من آزادیم رو از دست دادم؟ به من میگید این حرفا و افکار اصلا معنی داره؟ نمیخوام کسی را اذیت کنم که بارگاه الهی همجوری معطل مونده که چجوری گوشت میخوره. اوکی، اینا رو من اصلا نمیفهمم، به نظر من خیلی گیر و گرفتاری داره. ولی حالا که ازدواج کردید با یه آدمی، خودتونم این باورها رو دارید، خب عمل کنید.
درسته. بعد مورد بعدی هم در رابطه با دخترم هستش. من مطمئنم، خب به هر حال داره اینجا بزرگ میشه و من مطمئنم بعدن که بزرگ بشه به هر حال ممکنه که کانتکت هایی توی زمینه ها به وجود بیاد بین من و همسرم، که حالا من دوست دارم که دخترم چون داره اینجا بزرگ میشه طبق اصول اینجا باشه، اینجا بزرگ بشه، آزاد باشه، هر کاری دلش میخواد بکنه. همسرم از الان داره بهش آموزشایی میده که مثلا حالا بابا اگه مثلا جشن تولد میری گوشت نخور، یا مثلا همیشه چیزای وجی بخور، یعنی از الان داره روی بچه هم کار میکنه.
خب ببینید عزیز، نه ببینید چند تا نکته. اولا ماجرای آزادی من یه اشاره هم کردم، انتخاب قانون درسته، آزادی بی‌بندوبار نیست. در امریکا و کانادا مردم آزاد نیستن بر اساس تعریف شما. من تو خیابون وقتی رانندگی میکنم آزادی رفت و آمد است، ولی معناش نیست که هر کار دلم میخواد بکنم. نه، آزادی انتخاب قانون درسته، آزادی بی قانونی نیست. این اول رها کنید. اما اگر همسر شما در امریکا در 4 سالگی بچه درباره گوشت حلال و حرام حرف میزنه، و یا اینکه مهمونی میده نخورد، باید بدونه بچه‌شو داره در یه سرازیری احساس جدایی و تفکیک ویرانگری میبره که برخی از اوقات از پادرش میاره، چون بچه‌ها قرار نیست احساس کنن با بقیه متفاوتی. و بازم عرض کردم یه کسی باید با همسرش شما صحبت کنه که آخه این قصه اینکه اگر گوش این گونه یا آن گونه باشه، شما من بگید یه چیزی تمیزه، یه چیزی بهتره، یه چیزی خوبه، من حرفی ندارم. ولی ما در دنیایی نیستیم که فکر کنیم ماجرای مرگ و زندگی میلیون ها نفر مطرحه، ولی حالا گیر من یا گیر بارگاه الهی در مورد این است که بچه کجا ادرار کرده و یا احتمالاً من و شما چه جور گوشتی میخوریم. آخه اینا خیلی مربوط به دنیای امروز نیست، اینا خیلی مربوط به واقعیت های علمی و عقلی نیست، اینا یه باورهای کودکی است که اساسش هم بر ترس است و جهل، یعنی نادانی و وحشتی که موجب این حرف هاست. و من بیاست که آدم ها به میزانی کمدانترن و به میزانی که در حقیقت نگرانترن این باورها رو شدیدتر دارن. اینا رو همه جا میشناسیم، میدونیم عزیز. به من میگید این کار بین شما دوتا اشکال به وجود میاره، شما نکنید. به من میگید روی فرزندم اثر میذاره، میگم بله و منفی. شما میگید من اگر درگیر بشم و دخالت کنم و مخالفت کنم چی میشه؟ میگم حال بچه‌تون بدتر. بنابراین من توی سیدیا آوردم که حتی وقتی همسر شما کار بد و غلطی میکنه، مادام که زورتون به اون نمیرسه، حتی شما هم بهتر همون کار بد و غلط بکنید، چون این آسیب به بچه کمتره تا بچه احساس کنه در یه موردی این اختلاف نظر وجود داره، به ویژه وقتی که این اختلاف نظر در بیرون هم خودش رو نشون میده. فرزند شما یا تبدیل میشه به یک مضطرب نگران افسرده‌ای، یا تبدیل میشه به یه ریبلیسی که طغیان و اسیان میکنه، یا تبدیل میشه به یه موجودی که ای بسا در احساس بد و افسردگی و درماندگی خودش مثل یه شمع خاموش میشه. اشتباه اینا. و بعدم یه چیزایی مسئله در حقیقت اهم و فلهم داره، یه مسئله مهم و اساسیه. درست مثل این که الان تو ایران بند کردن به یه فرض کنید تکه پارچه، در حالی که وجود آدم ها رو دارن پاره می کنن، جهانی مردمان دارن توش کشته می شن. اینا موضوع ما نیست، موضوع ما این است که یه کسی یه چیزی رو در این حد چگونه داره یا نداره. خب اینا سر جای خودش نیست عزیز، اینا باورهای برجای نابجاست و تازه بسیاری از اینا اصلا هیچ جای پای محکمی هم در اعتقادات و باورهای مذهبی نداره و به همین جهت است که انتخابیه. و بعدم با توجه به ادیان، یعنی نه همون دین، مذاهب مختلف و تأکیدها بسیار بسیار متفاوته. من این سفری که در باهاماس بودیم، ما با یه چیزی نزدیک بیش از 2000 خورده عرب بودیم که مسلمان بودن، ولی اصلا اونجا بود که من فهمیدم اونا نگاهی که به اسلام دارن، نگاهی که به مذهب دارن، یعنی یه همچی گروهی که این همه اهل رقص و مشروب و پایکوبی و موسیقی و اینا بودن. حتی برای دوتا خواننده که بودن 400 هزار دلار پول خواننده رو داده بودن که بیارن اونجا و به اون خاطر اون جمعیت رو به اونجا کشونده بودن. 400 هزار دلار پول خواننده شون بود، برای که دوتا خواننده معروف معتبر رو آورده بودن. و وقتی من خودم تو صحنه عرشه کشتی صدای یکی از اینا شدم باور نمی‌کردم، ولی مهم صدای اون بود، زیبایی کار اون بود. ولی یه جمعیت مثلا فرض کن 1000 نفری رقص و پایکوبیشون روی عرشه کشتی اصلا باور نکردنی بود. اون همه شور و شوق و هیجان به جای غم و اندوه و حسرت و افسوس و نگرانی برای گوشتی، اونجا هیچ کس گوشت حلالی در کار نبود قربونت. یعنی من وقتی میبینم عربی که با کتاب آشناست و زبون خودشه، دین منطقه خودشه، یه چیزایی رو میدونه کم اهمیته و کنار گذاشته، حالا یه دفعه من و شما نسبت به یه دختر 4 ساله در امریکا بهش توصیه‌مون اینه که اونجا بری گوشت نخور، چون این گوشت مثلا ذبح حلال نیست.
یا دنبال مهد کودکی میگرده که حتما غذای وجی داشته باشه. به خاطر همین با توجه به شرایط دختر هم که شرایط خاصیه، مجبوری ما حالا خیلی 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 با مشکلات مواجه هستیم.
حالا میدونید متاسفانه ته دل همسرتون هم این است که ما یه جای اشتباه کردیم که بچه هم آتیستیک شده. گرفتاری اینه. یعنی ما یه رفعه با یه خدای ظالم بیرحمی روبرو هستیم که پدری مادری گوشت حلال نخورده بچهش آتیستی. آخه این یه همچین خدای بیرحم بیشرم بی همه چیزی رو آدم ها چرا باید فکر کنن خداشونه؟ یعنی اینا آخه به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه عزیز. ذهنیت اینه که ما فکر میکنیم من اشتباه کردم خدا بچه منو آتیستیک میکنه، من اشتباه کردم بچه منو دیوونه میکنه. آخه این با کدام بارگاه الهی، با کدام خداوند بخشنده مهربان، با کدام محبت و عشق، با کدام حتی عدالت و انصاف، حتی نه با عدالت، با کدام مجازات همکاری داره؟ من پدر یه کاری کردم که تازه اصلا مهم نیست، بچه من بیمار میشه یا میمیره یا تصادف بکنه یا فلج میشه. آخه این چه خداییست که باید باور داشت؟ این چه اصلا تصویر و تصوریست که من و شما از مسائل روحانی و مذهبی داریم؟ ایناست که مسئله منه. اصلا من اهمیت نمیدم کسی بگه من میخوام گوشت حلال بخورم، نمیدم ذبح چلی بخور، بخور، از موضوع من نیست. ولی چرا ما باید در حالی که مواظب گوشت حلال و حرام هستیم گوشت آدم ها رو قربانی کنیم، گوشت بدن مردم رو در سراسر جان تکه تکه کنیم، در خاورمیانه به جان هم بیافتیم 500-600 هزار مسلمان رو در سوریه بکشن؟ آخه این موضوع مهمی نیست. گوشت حلال و حرام مثلا است که چه جوری یه گاوی گوسفندی رو سر بریده؟ آخه
متاسفانه این مشکل رو ما داریم. دو بار هم رفتیم برای مشاوره، یکی از مشاورا به ما گفتن که به من گفتن که خب همین حرف شما رو که حالا بذار همین جوری باشه، شما هم در واقع رعایت بکن توی زندگی اینها. یکی دیگه هم یه نفر دیگه هم که رفتیم نفر دوم به ما گفتن که این خودش بعد از 5 سال 10 سال که اینجا باشه خودش مودیفای میشه و با محیط اینجا
برخی از اوقات افراطی تر و تندتر میشن عزیز. هیچ تزویری نیست. نه خب همینه. نه ترسید. به هر حال ایشون تو لایک خودش میره. امیدوارم شما و خودش و مهمتر از هر دوی شما بچه‌تون رو از پا در نیاره. عرض کردم تو این گونه موارد دلشون میخواد بیان با من بحث کنن. بیان چون کمکی با تاریخ، کمکی با مذهب، کمکی با این باورها آشنا هستن. آخه اینا چگونه آدم ممکنه بیاد حرفش این باشه که سرتو میبریم ولی خب رو سری یادت نره؟ آخه این همون داستان سر مرغ رو میبریم ولی آب میریزیم تو گلوش که تشنه نباشه، برای که نمیخوایم تشنه کشته بشه به خاطر یه سابقه. آخه خیلی عجیب و غریبه ما سر یه گاو رو، یه گوسفند رو، یه مرغ رو ببریم بکشیمش، اون اونجوری بعدن مرغ مثلا پرپر بزنه به زمین و آسمون خودش رو بکوبه و ما تماشا کنیم، ولی دلخوشی ما اینه که تشنه نمرد. اونم تازه شما وقتی به دهان این مرغ و خروس بدبخت آب می‌ریزید واکنششون رو ببینید. چیزی نیست که اظهار تشکر کنن یا لذتی داشته باشه یا باشه آروم بگن، تازه ناآرام‌تر هم میشن. منم چاقو رو بزنم آخه بی‌رحمی متأسفانه باورهای مذهبی اینجاست. کشته نمیخوان آدما بمیرن ولی سر آدما رو میبرن. در طول تاریخ هم چنین کردن، نه یک جا، نه صد جا، نه برخی از ادیان، همشون. و اینجاست که یه مقدار آدم به تعجب وامیاد که من به چی باور دارم؟ به مهربونی، به عدالت، به انصاف، به اخلاق، به انسانیت. گفتم حتی من مجازات رو ازم بپذیرم، من کار بدی کردم، من مجازات بشم، بچه من چرا باید مریض بشه؟ بچه من چرا باید فلج بشه؟ آقا این از کجا میاد؟ و به همین جهت است که عرض کردم سر این موارد جزئی اصلا من اهمیت نمیدم. یه کسی بیاد به من بگه من میام خونه تو شام میخورم، باید ذبح حلال باشه، با کمال میل و اشتیاق این کارو میکنم، اهمیتی هم نمیدم. ولی وقتی که به من بگه بیا حالا سر آدما رو ببریم، من اونجا زیر بارش نمیرم. و امید من این است کسانی که باور و اعتقادی دارن به اون است، به اون چیزی که اسمش اخلاقه، انسانیت، محبت، عدالت توجه کنم تا به آدام و رسوم و مراسک قالب بشم. اصلا از عمق لجن تاریخ در میاد، هیچ ارتباطی هم به ادیان نداره، یعنی اصلا حتی به دین نیست و اینا چیزاییست که وجود داشته در یه منطقه مردمان جاهل متعصب بیمار اونا رو داشتن، ما اونا رو وارد سیستم کردیم برای که خواستیم اونا رو جلب کنیم یا اصلا میخواستیم با اونا به جنگی و مخالفت کنیم. همه اینا رو میشه نشون داد که اصلا از کجا اومدن. اینا ابداع ادیان نیستن که فکر کنیم خدا پیغمبرش رو فرستاده گفته اینجوری غذا بخورید یا فرض کنید اینجوری لباس بپوشید. خنده داره.
بله متاسفانه همسر منم فقط حالا گیرش توی همین دو سه مورده، وگرنه بقیه موارد رو حالا مثلا میگم نماز نمیخونه، از اون ور روزه میگیره، با حجاب اصلا رامیونه خوبی نداره، اصلا مخالف حجابه، یعنی اصلا یه سری
بنابراین به قول بنابراین ایشون دین الله که نداره، دین الناس داره، یه دینی و دین الفرد داره، یعنی خودش به هر حال یه دینی رو انتخاب کرده، این دین خودشه دیگه. به هر حال به دین تازه مبارک بر خوشحالم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون از راهنماییتون. ممنونم.
خدا نگهدار. انشالله که تورنتو
بتونیم ببینیمتون.
سعادتی است برای من. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ برشمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو ما در روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار جشن خواهیم گرفت. دو هنرمند محبوب ستار و شهرام سولتی با ارکسترشون اونجا هستن، علاوه بر برنامه های مفصل دیگری که برای 4 ساعت برای دوستان تدارک دیده شده. کارت‌های ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر یا دفتر رادیو همراه یا مراکز مختلف ایرانی، سوپر ارواین، وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، کامرشال تراول، کتاب سرا، گالری عشق، ایلات مارکت تهیه بفرمایید. ضمناً رادیوهای تازه ما در ایلات مارکت و کیو مارکت همکنون در اختیار شماست. اگر رادیوهای قبلی رو دارید اونها رو میدید، رادیوهای تازه رو میگیرید، اگر نه با 40 دلار رادیوهای تازه رو خواهید گرفت. تنها تمنا این است که حتما از اون سیم یا از اون هدفونی که داره حتما باید استفاده کنید، یعنی اون رو باید بیرون وصل کنید به رادیو، به بیرون منتقلش کنید، یعنی بیرون باشه. اگر یه جای آویزان هم باشه معمولا آنتن بهتری برای شما خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای هلاکی، با من صحبت
کنید. خواهش میکنم بفرمایید.
سپاسگزارم بابت وقتی که به من دادی و خسته نباشید. میگم کار واقعا سختی
دارید جان.
من خیلی موضوعی که میخوام در مورد صحبت کنم خیلی مرتبط و برعکس شوهر اون خانومی که تازه باهاتون صحبت کردن هست. شوهر اون خانوم بعد از مهاجرت تبدیل شده بودن به یه آدمی که تمام اعتقاداتی که قبلا شاید زیاد بهشون باور نداشتن خیلی تسلیم و محکم شدن و من برعکس اون آقا و بعد از مهاجرت شخصیت کاملا متغیر و ناپایداری. من متوجه شدم که من نگرش، طرز فکر و رفتار غلط و غیر واقع بینانه ای داشتم و همین باعث شده که خودمو تمام مدت با من شده میزنم.
از کجا هستید؟ خدا... گفتید از کجا زنگ میزنید؟
از سوئد.
سوئد؟
بله.
و میفهمید خب؟
بله. این باعث شده که من تمام مدت خودمو با همکلاسی های سوئدیم مقایسه کنم، بگم که من توی دوران کودکی توی کشور مذهبی بزرگ شدم که تمام مدت خرافات، جهل، چیزای غیر واقعی به خود به ذهن من داده شده و من خودم رو مقایسه میکنم با بچه های سوئدی که خیلی چطور بگم توی رفاه حتی اقل یک شانسی داشتن که حقیقت رو بدونن. این باعثه که من تمام مدت خودم رو مقایسه میکنم با اون شخص، خیلی اعتماد به نفسم پایین اومده و عزت نفس بسیار بسیار کمی پیدا کردم. من توی ایران فکر کنم دانش آموز فوق العاده ای بودم، بسیار موفق بودم، جزء دانش آموز المپیادی، البته نه در سطح کشور فقط در سطح استانی، و اعتماد به خیلی زیادی داشتم.
شما چند سالتونه عزیز؟
بله.
شما چند سالتونه؟
من 25 سالم.
چی خوندید الان چی میکنید؟ در ایران چی خوندید؟
من در ایران رشته ریاضی فیزیک خوندم و اینجا هم سال دوم رشته ریاضی محض هستم دانشگاه استکهلم.
یعنی در حقیقت بر اساس مقایسه با ایران، چون شما مقایسه هستید، دوره فوق لیسانس ارشد یا چی؟
نه دوره لیسانس.
اوکی خیلی خوب. بعد از اون میخواید چی کار بکنید عزیز؟ میخواید ادامه بدید؟
من اگر من بتونم این مقایسه و اشتراک و استرس،
آخه از اونی که باید راه ها کنی. آخه مقایسه، ببین عزیز، مقایسه حتما اشتباست، همیشه هم ضرر داره. اگر خودتون رو کمتر ببینید یا آسیب ببینید، خودتون رو برتر بدونید، استراب و نگرانی و این که فکر میکنید به شما حمله میکنند حال شما رو بد میکنه. من و شما تو دنیایی هستیم که منم و تو توی، هیچ شباهت نریم. شما بیاد به من بگید که فلانی رفتم یک کنفرانسی، برخلاف کنفرانس تو، بگم همینجا بیست، من رو با هیچ کس مقایسه نکن، اصلا نمیخوام بشنوم. هر چی میخوای بگی در هر زمینه. من بچه هم وقتی کوچک بودن عزیز، اگر میامدن میگفتن من A یا B یا C گرفتم، سه نفر دیگه هم اینجوری بودن، حتما پاسخ من بود، به تو چه، به من چه، من راجبش نمیخوام دیگه از این بعد بشنوم. ما در دنیایی نمیدیم که خودمون با کسی مقایسه، مثلا شبیه کسی نیستم. ماجرای یکتایی و به اصطلاح وحدت همه ما مشخصه، هیچ کدوم از ما مانند دیگری نیستیم، حتی هیچ من مانند دیروزم هم نیستم. بنابراین عزیز نصب کن حسن قصه مقایسه رو، بعدم نشستن و خشمگین شدن و حسرت خوردن و افسوس خوردن اصلا چه معنایی داره؟ چه چیزی رو امروز درست میکنه؟ تازه به خاطر اون تو امروز تو خراب میکنی. گذشته در گذشته، از گذشته باید آموخت، نه اینکه بهش آویخت. تو آویزون اون شدی، خب از با در میای. و چه کار داری به این که بچه سوئدی چه میکنه، ما چه میکنیم؟ هرچی کردیم یک دفعه میشه راجبش فکر کرد، ماه یه دفعه میشه یه جایی راجبش حرف زد، ولی مسئله ذهن و زندگی من نیست. برای که یه شرایطیست، یه موقعیتیست، یه خانوادهیست، یه روابطیست، یه اعتقاداتیست، یه کشوریست. چرا ما بی خودی بیایم خودمون رو با اینا مقایسه کنیم بعدم احساس بدی پیدا کنیم؟ چه احساس بدی؟ شما الان آمدی، خودت خیلی راحت متوجه میشی، به زودی در حد یه دانشجوی سوئدی درس داری، تازه اونها یه فرهنگ دیگه، زبان دیگه است، نه این فرهنگ برای تو آشناست، نه اون زبان آشناست، یا اگر به زبان دیگری مثل انگلیسی داری میخونی، خیلی زود متوجه میشی در حد و سطح اونایی. اگر تازه یه ملاکی و برای مقایسه که اصلا ضرورتی نداره داشته باشی. من حاضر نیستم هیچ کس رادیو راجب برنامه من راجب رادیو یا تلویزیون حرف بزنه، هرگز هم از کسی حاضر نیستم بشنم. اصلا به من چه مربوطه که تو چه میکنی؟ به من چه مربوطه که تو با پولت چه کردی که من باید چه کنم؟ اصلا این نگاه به دیگری حتما اشتباست. این به صورت چشم زندگی کردن، یعنی همه رو دیدن و خود رو ندیدن، اشتباه بزرگی عزیز. بنابراین متوقفش کن. من هرچی هستم مال کودکیست، برای که در کودکی گفتم ببین پسر خالت چی کرد، ببین دختر خالت چی کرد، ببین خواهرت، پلوشو خورد، ببین تو نمیخوری، ببین اون رفت خوابی، تو هرچی بگی بخواب نمیخوابی. هیچ اشتباه بسیار غلط و بده پدر و مادر در کودکی که آدما رو با آدما مقایسه میکنن. بعدم هم همه جا این موضوع محیط آموزشی هم به خاطر اینکه یه امتحانی داره اون نمره میده، اینا یک دست یک نواختن، ما رو به سمت رقابت میبره، به سمت حسادت میبره، به سمت خشم میبره، به سمت احساس حقارت میبره. همین از اونجاست، به همجاست که بیشترین کشوری که در جهان داره دانشمند تولید میکنه فنلانده. دلیلش همین است که در فنلاند تقریبا تا 18 سالگی نه امتحانی هست، نه تستی هست، نه کلاسی هست، نه هیچ. اون محیطای آموزشیشون که این گونه آزاده، بیشترین دانشمند رو تولید میکنه. من نمیدونم تو این دنیا با کسی مسابقه بدم عزیز، مسابقه بدم حالا برنده بشم که چی؟ جان؟
بله آقای دکتر، من توی ایران تقریبا الگوی همه بچه ها بودم، معلم من الگوی
همونجا اشتباه بوده، همون هم اشتباه بوده عزیز دل، همونجا هم اشتباه بوده. این مدرسه که اشتباه، جای دیگه چی؟
توی خونه مقایسه اصلا انجام نمیشه، فقط توی مدرسه. و تقریبا به من، منو انقدر تشویق میکردم، به من تقریبا مقام خدایی داده بودم توی مدرسه. من اومدم سوئد و اینجا بسیار ضعیف عمل کردم و تمام اعتماد به نفس من
موقع اون اعتماد نفس نبود، اونم یه توهم بود، اون کاملا یه خودخواهی بزرگ بود. از اعتماد به نفس یعنی این که من چه کار میتونم بکنم، چگونه به هدفم میتونم برسم. اون در ایران همون بوده که اینجا هست، یعنی اصلا معنا نداره عزیز. اینا شما روزی به همین جد است که من سخت مخالفم که همه بشینن بچه نمایش بده، بمیرد که سخت مخالفم با این بازی ها. علت چه میناست که بچه را از مرحله اکسپریانس، تجربه زندگی، به پرفورمنس، نمایش زندگی میبری. هر کی از تو زندگیش نمایش میخواد بده کارش تموم. من بیام رو خط رادیو، خب صدامو ادا در بیارم، نوع حرفامو یه جوری دیگه بکنم و خودم از پا در بیارم، این منم. نه فکر میکنم چه جوری باید حرف زد، هیچی. من فقط مقدمه ای که میگم برای که یه دست یک نواخت باشه، خودم راحت بشم، برنامه آغاز بشه، تکراری، بقیهش هرچی پیش آمد. ولی اگر من قرار باشه اینجا بشنم مواظب لفظ قلمم باشم، که زودی لفظ کلم درست میکنم، و اگر قرار باشه که بخوام یه صدای دیگه ای، ادای دیگه ای در بیارم، من به دوستانی که در رادیو هستن، خود خودتون باشید، اینی که به درد میخوره. اصلا با ادا و اطوار هرچی بشید اصلا به درد نخوره، اینقدر قلابی و تصنعی و تقلبیه که حدی نداره.
بله
دوست،
شما از
خود
فهمید که من
ادا و اطوار دارم؟ من چه میگونم؟
خودم احساس
میکنم
که
ادا و اطوار دارم. خب ول کن عزیزم، اصلا کسی ببین عزیز، من وقتی که میگم خانم و آقایون، هیچ کس نمیاد توی مهمونی شما رو ببینم، میبینم خودشون نشون بدم. نه این توهم که من دارم میرم مهمونی همه منو میبینن، اصلا خنده داره. از کسی میاد منو ببینه؟ همه میان خودشون رو نشون بدن. نمیدونست که ما بودیم و نبودیم فرق نمیکنه. اگرم برای اونا بودن ما مهمه، برای که نبودیم ببینیمشون که چی شده. بگر در کسی به من چه کار داره؟ این ماجرای ایمجینری آدینس یه توهم برحال مستمعین و منتظرین، اصلا یه توهم کودکانه مال 2 تا 4 سالگی. و من و شما در بزرگسالی هنوز تو این سن و سالا گرفتیم نشستیم که من وارد جایی میشم مردم منو میبینن. اصلا تازه گفتم اونی که به شما خیره میشه که منو ببین، به خاطر اینکه ببین من چی شدم، شما رو نمیخواد ببینه. یعنی که وقتی من میری سراغش میبینی بیشتر راجع به خودش حرف میزنه، یا حتی میپرسه خوب شدم، مثلا به میاد لباس خوبه به نظر تو، تنگ نیست، اصلا کاری به شما نداره، میگه تکلیف منو با خودم روشن کن. بنابراین در این همچین دنیایی من و شما برای چی وارد حریم مقایسه میشیم؟ علاوه معلومه سوئدی در خیلی از زمین‌ها اگر مقایسه‌ای باشه، مسابقه‌ای باشه جلو. اونا به نظر تو که در سوئد هستی سفید ترن یا ما ایرانی ها؟ یه 1 میلیون ایرانی و 1 میلیون سوئدی، کی سفید تره؟ خب هستن. حالا چیکار کنیم؟ بریم خودمون رو با سفید سفید کنیم یا رنگ بزنیم به خودمون؟
آقای حدافی من مقایستم در مورد چیزای مثلا فیلم کنم بیشتر
فرقش چیه؟
دانایی دانه
عزیزم، فرقش چیه؟ اصلا اونم مسخره تر از اول، حتی اولی یه ذره واقعیت داره که درباره رنگ پوست حرف بزنی. اون ماجرا که اصلا هر کسی تو یه زمینه فرهنگی خودشه. یعنی ببین هنوز ذهنیت مقاوم تو برمیگرده به موضوع این که همیشه هر چی تو راجع به خود فکر کردی در مقام مقایسه با دیگران بود و اینه که خطرناکه، اینه که فردیت آدم ها گم میشه، آدم ها تبدیل به عدد میشن در یه جمع. من باید منحصر به فرد بودنم رو بدونم، هیچ کس نه مثل من بوده و نه خوشبختانه خواهد بود و منم، من منم و تو تویی، تمام شد. نه اینکه من باید خودم با تو مقایسه کنم، چون گفتم فرقی نمی کنه چه بالاتر چه پایینتر، چه بهتر چه بدتر برم، هر دو طرفش آسیبه.
آقای دکتر من اجازه دارم در مورد استراحت و استرس هم توی موقع امتحان رو صحبت کنم؟
بفرمه.
بله، توی مثلا این برای چندمین بار هست، در این سوم بار که من توی موقع امتحان انقدر استرس و استرابم زیاد میشه، انقدر برای خودم شرایط ایجاد میکنم که باید این کار انجام بدم، این کار انجام بدم، تا میدونم که پرفکشنیست هستم، تا یه کار خوب انجام بدم و بعد از اون ترس دارم که نکنه من این کار خوب انجام بدم. انقدر استرسم بالا میره که هفته سال پیش من دچار حمله پانیک اتاک شدم و برای اینکه راحت بشم رها میکنم، برای این مدت همه چی رها میکنم، مجبور میشم تا اینکه بتونم نفس بکشم.
به هر حال معلومه که در یه زندگی آمدی، تو هیچ وقت نباید خودت می بودی و نباید زندگی رو تجربه می کردی، تو قرار بوده نمایش بدی. عزیزم آدم ها میرن توی صحنه حالشون بد میشه. در امریکا مطالعات نشون میده بعد از مرگ وحشت تازه امریکایی با این همه ادعا که از کودکی هم آزاد و راحته، پابلیک سپیکینگه، حرف زدنه، برای که جلو دیگرانه، برای که بقیه دارن نگاش میکنه. بنابراین تو هم یه توهمی داری از این که من وقتی امتحان میدم حالا فرض کن این نمرت به جای حالا هرچی از A بشه B چی میشه؟ بالا به اوقاتی چی؟ ولی تو فکر میکنی باید A بشه، A نشه یه A بیداره، بعدم اختباراً حد اقل مجازاتش اعدامه دیگه، باید برم کشته بشه. آخه اون رو نگاه نمیکنیم که چی میشه. و باز به همجه هست که هم درس که میخونی با رنج بسیاره، نه به اون خوبی یاد میگیری، نه به اون خوبی به خاطر میاری، نه به اون خوبی امتحان میدی. چرا؟ برای که تو حالت پرفورمنسی، تو حالت نمایشی، مثل روزی که آدم ها میرن مصاحبه کنن که بهشون کار بدن یا نه. خب معلومه با روزهای دیگه کار متفاوته. بنابراین روی استراب و استرس باید کار کنی عزیزم، برای که اینا واقعیت نداره، ولی معلومه تو وجودت رو نشسته سخت و سنگی تا اونجایی که تو رو به مرحله انگزایتی اتک یا پنیک اتک برده. خب این نشون میده رسوندت به اوج. چرا؟ برای که تو فکر میکنی باید بهترین نمایش رو بدی. اصلا تماشاچی وجود نداره، ممتحنی در کار نیست، کسی با تو کاری نداره. ولی من یه دنیای خیالی دارم، بعدم فکر کنم همه من مرتبطن، به طوری که من اگر یه نمره بی گرفتم همه مثلا در سوئد اعلام میکنن این دختر رو ببین بی گرفت، بخندید بهش. بنابراین خودتون اینقدر اذیت نکن لطفا. سی دی
سوال آخرم آشان رو سوال در اخیز دفت طرف می پردم. من در همین عالم مقایسه متوجه شدم که البته من به استادام نگاه کنم که اینها واقعا با عشق درس می خونن و تلاش می کنن برای دانستن، در صورتی که من بیشتر برای مدرک و جایگاه در جایگاه اجتماعی پیدا کردم.
بسوکه. بلکه من در ایران اصلا سر کلاس نمی بودم دانشجویان عزیز. دانشگاه در ایران قبل از انقلاب بودم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز. حرف درسته. بلکه روزی که از کودکی مسئله کتاب و علم و معلم رو با عشق و محبت و تشویق و ترغیب و رشد همراه کردن، معلومه من عاشق کتاب و علمم. روزی که از آغاز به من برگشتن معلم مواظب باش و تنبیه میشی و نمره بگیر و ای 20 نگرفتی مادرت ناراحت میشه و پدرت خوابش نمیبره و چرا نگرفتی و معلمم این انتظار رو داره، معلومه ما تبدیل میشیم به آدمایی که از علم و معلم بیزاریم عزیز. برای که اشکال کار دقیقا همینه. نازم به خرابات که اهلش اهل است، چون نیک نظر کنی بدش هم سهل است. از مدرسه بر نخواسته که اهل دلی ویران شود این خرابه، دار و جهل است. اینا که مدرسه نبودن، اینا جایی برای کشتن علم و کتاب و اینا بودن، به همجد بود که یه اصرارش این فارغ التحصیل شدیم، به همجد بود که وقتی ما درسمون تموم شد، لیسانسمون، فوق لیسانسمون، دکترامون، هرچی بود میگرفتیم، ما کتابو فراموش میکردیم، تموم شد. من کتابامو خوندم، گویی این کار پایانی داره. به همینجاست که من همیشه گفتم هرگز نباید بچه‌ها رو درس خون بار آورد، بچه‌ها رو باید کتاب خون بار آورد، بچه‌ها باید یه دوستشون، یه کسی رو که علاقه‌مندن، دلشون بخواد کتاب باشه، نه اینکه فکر کنن کتاب یه وسیله دردست و شکنجه. و اینا رو تو کودکی سر ما آوردن. ماجرای آموزش و پرورش در یه محیطی مانند ایران معلومه یه گرفتاری و بیماریه. و به همین جهت
است که من الان هدفم این هست که پژوهشگر بشم و خیلی خیلی زیاد مطمئنم هستم که درس
بسیار خوب. بنابراین بخون خودتم با خودت مقایسه.
آرزوی من این هست که درس رو با عشق.
حالا اونو ببین، باز حالا رفتی سراغ یه چیزی. روزی که من از کودکیم وقتی کتاب میخونم احساس خوبی نشم، به این راحتی ها نمیشه عوضش کرد. بنابراین باید رفت دنبال رشته که دوست داری، به تدریج ذره بهتر میشی، ولی چیزی که تو وجودت کاشته شده به این راحتی ها خلاصت نمیکنه. حالا ببین چه میکنی. من یه دوستیم اول رو خط بودن که نیومدن، مثل چند دقیقه وقت دارم بهشونم برسم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشید.